أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با روایاتی بود که وارد شده بر این که آیا اسلام در شاهد شرط هست یا نه. عرض کردیم که طبق فتوا و روایات شرط شده که شاهد باید مسلمان باشه، فقط یک مورد در قرآن و روایات استثناء شده و اون وقتی است که مسلمان میخواد وصیت کنه و در سفر غالبا و شاهدی رو پیدا نمیکنه که مسلمان باشه. در اونجا گفتن که اگر وصیت خودشو برای یک کافری بگه مجاز هست. در این مورد به حدیث موثقه سماعه رسیدیم. بله، در رابطه با موثقه سماعه روایتی که ذکر کردیم، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن زرعه عن سماعه قال سألت ابا عبدالله عن شهادت اهل المله قال فقال لا تجوز الا على اهل ملته. گفته بزرگترش هم بکنیم که شما بگید. من انشالله امروز این فایل ها رو خدمتتون میفرستم که ازش استفاده کنید، چون نگارش تمام شد. قال سألت ابا عبدالله عن شهادت اهل المله قال فقال لا تجوز الا على اهل ملتهم فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيه لانه لا يسلق ذهاب حق احد. حدیث موثق، همطور که عرض کردیم سماعت ابن مهران رو گفتیم که گرچه صدوق واقفی دانسته ولی به شیخ هم از او تبعیت کرده، ولی نجاشی او رو توصیف کرده با تعبیر ثقتون ثقتون. شیخ مفید هم او رو در رساله عددیه از رؤسای دانسته که از اونها فقه و فتوا اخذ میشه و نقص و تعنی در اونها نیست. آدرسش هم رساله عددیه جوابات موصلیه هست که در صفحه 25 و 41 این نکته رو ذکر کرد. زرعه هم اسمش زرعت ابن محمد الحضرمی هست که او هم واقفیه، ولی نجاشی او را هم توصیف کرده در صفحه 176. بنابراین سند حدیث موثق. یه بحثی رو جلسه گذشته راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید براتون نقل کردم که ابن ولید او رو استثناء کرده و شاگردش صدوق و شیخ طوسی هم از اینا تبعیت کرده، ولی نجاشی این تضعیف رو نپذیرفته. این مباحث رو عرض کردیم و گفتیم که نتیجهش این شد که این اشکال ابن ولید و صدوق فقط مخصوص، اگرم وارد باشه، فقط مخصوص روایتی که از محمد ابن عیسی ابن عبید از کتب و روایات یونس نقل کرد. یعنی هر جا ما دیدیم نوشته محمد ابن عیسی عن یونس، اون وقت این اشکال وارده، ولی به خود محمد ابن عیسی ابن عبید اشکالی وارد نیست، حتی طبق نظر عرض کنم ابن ولید و شیخ صدوق و دیگران. ضمن این که ما حتی این عرض کنم این مورد رو هم که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل کنه را هم بدون اشکال میدونیم و این تحقیقش رو عرض کردیم. احتمالاً یه سری احتمال دادن که خب اگر ابن ولید میگه که من استثناء عرض کنم میکنم، از استثناء کرده ابن ولید از رجال کتابش و شیخ صدوق این عبارت رو نقل کرده، معلوم میشه که وقتی شما میگی من استثناء میکنم روایت محمد ابن عیسی عن یونس رو، معلوم میشه نه یونس مشکل داره نه محمد ابن عیسی، یه مشکلی توی این اتصاله وجود داره. چون شما نگفتی من استثناء میکنم روایت محمد ابن عیسی رو، نگفتی استثناء میکنم روایت یونس رو، گفتی استثناء میکنم روایت محمد ابن عیسی که از یونس باشه. یعنی چی؟ یعنی که ما این این ان، این نقله، این ارتباطه اشکال داره. حالا بعضی حدس زدن گفتن شاید این اشکاله برمیگرده به سن و سال عرض کنم محمد ابن عیسی ابن عبید که نمیتونسته از یونس نقل کنه، چون یونس امام صادق رو، یونس ابن عبدالرحمن عرض کنم حضور شما که یونس ابن عبدالرحمن امام صادق رو درک کرده ولی روایتی ازش نداره، از امام موسی بن جعفر و امام علی ابن موسی رضا روایت داره. بعد محمد ابن عیسی ابن عبید هم از امام رضا درک کرده تا امام حسن عسکری و از اینا روایت داره. خب اینا یه مقداری آدم مطالعه بکنه میبینی کسی که امام جعفر صادق رو نقل کرده باشه اگه بخواد برای محمد ابن عیسی که امام حسن عسکری رو نقل کرده باشه مثلا سالاشو که بررسی کنیم باید مثلا یونس نزدیک در دهه 70 زندگیش باشه، 80 زندگیش باشه و محمد ابن عیسی ابن عبید هم اگر نخواد نوجوانیش حساب کنیم باید حداقل 20 سالش باشه. حالا در سن 20 سالگی رفته یه استاد 70 80 ساله پیدا کرده، بعد اینطور بگیم که یه همچین اتفاقی افتاده که خب این خودش ممکنه یه ملاحظاتی داشته باشه، دلیل نمیشه که ما حالا بگیم که نمیشه. چرا نمیشه؟ حالا بعضی از اساتید ما فرمودن که ممکنه به نحوه وجاده نقل کرده باشه. وجاده یعنی که یونس کتاب خودشو داده به او گفته برو ازش نقل کن و اونم رفته کتاب گرفته شروع کرده به نقل کردن. یعنی لازم هم نیست بگیم حالا پیرمرد 70 80 ساله این همه روایتی که نقل کرده دو شده مثلا نشسته و فلان. اینم حالا در حقیقت ما یه بررسی که کردیم دیدیم محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس 164 مورد هم در تحصیب نقل روایت کرده، یعنی همین شیخ طوسی که تبعیت کرده از مرحوم صدوق که مثلا این دوتا از هم دیگه نقل نکنه خودش 164 تا روایت رو در تحصیب نقل کرد. شیخ صدوق که خودش منشأ این حرف بوده در فقیه روایتی نداره ولی در کتب دیگرش خودش محمد که گفته من لا اروی لا یجوز نقل را خودش تعدادی نمیدونم حالا اینجا من تعدادش رو بردم یا نه تعداد قابل ملاحظه ای رو نقل کرده در کتب غیر، البته در فقیه نقل نکرده، در فقیه روایتی نداره ولی در کتاب های غیر فقیهش نقل داره از محمد ابن یوسف از یونس که خب این نشون میده که خود ایشون هم گاهی اوقات در عمل ملتزم به این نبوده. بنابراین این خلاصه بخوایم بکنیم باید بگیم این یه نوعی اجتهاد از سوی مرحوم صدوق بوده که دیگران اون رو نپذیرفتند، بنابراین اون نزد ما موثق است محمد ابن عیسی ابن عبید، نقلش هم از یونس بلا اشکال است و یه شبهه ای قاعدتاً تو ذهن صدوق بوده که معلوم نیست اون شبهه رو اگه برای ما بگه نتونیم جواب درستی برش بگیم و این یه نوع اجتهاد از صدوق بوده که مورد پذیرش بسیاری از بزرگان قرار نگرفته. بنابراین سند این روایت تمامه و ما مشکلی نداریم. در نسخه وسائل یه جا اهل ذمه به جای اهل المله آمده، این ذمه و مله تو این روایاتی که میخونیم یکی دو تاش نسخه بدل داره. چیزی میخواستید بگید شما؟
هر
شما بله یه خود صبوری کنید دو وقت بگیم ما میگیم. عرض کنم حضور شما که اهل ذمه و اهل المله با هم نسخه بدل داره. خود ملت یادتون باشه ملت یعنی دینی که شخصی بهش ملتزمه، اینه میگن ملت. ملت ابراهیم حنیفن یعنی دین مورد التزام، دینی که مورد التزام باشه. ابن درید گفته این معنای ملت. خب این تو ذهنتون باشه. خب حالا اگر بر هر دو فرض ما میریم جلو، اولین چیزی که از این روایت استفاده میکنیم این که شهادت هر اهل دینی بر اهل دین خودش نافذه. بله شهادت هر اهل دینی بر دین خودش نافذه. روایت رو ببینید. بله میگه که ان شهادت اهل المله شهادت اهل دیانت ها. آیا میتونن اهل دیانت ها شهادت بدن؟ فقال لا تجوز الا على اهل ملته. یعنی چی؟ این هست، این چیز دیگه، استثناء. استثناء یعنی تجوز و علا اهل ملتهم و لا تجوز علا غیر اهل ملتهم. دو تا جمله ازش فهمیده میشه. تجوز و علا اهل ملتهم یعنی هر اهل دیانتی بر اهل دیانت خودش میتونه شهادت بده. حالا من از اینجا استفاده کردم از این کلمه ملت که بیدینا خیلی به شهادتشون، چون کافر دو جور داریم، یک کافر دیندار داریم، یک کافر بیدین. میگه آقا تو دینت چی؟ میگه دین من نداریم اصلا، هیچ به هیچی ملتزم نیست. اینو بهش میگن ملحد، الحاد. الحاد به معنی اتئیست، یعنی اصلا خدا رو قبول نداره، اصلا خدا رو، قیامت رو، دین رو قبول نداره. دین رو قبول نداره. میگه دین یعنی چی؟ میگه همجه زندگی میکنیم. اینه میگن خب این عبارت رو داشته باشید. اون وقت میگه اگه پیدا نشد هم کیش خودش، آره این ملت هم ترجمه فارسیش میشه کیش. آره گفت پرستش به مستی است در کیش مهر. آره این کیش یعنی آیین، یعنی مذهب. میگه مذهب تو شکر الله، این مذهب همون مذهبه فرض کنم از شما که، یعنی دیانت، اون تعهدی که انسان داره اهم از مذهبه. خب فَإِنْ لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُمْ، اگر همکیش خودشو پیدا نکرد، جازت شهادت غیر همکیش علی الوصیه، فقط هم در وصیت، لأنه لا یصلح ذهاب حق احد. اینجا حق احدن داره، یعنی احدم عام مسلمان و غیر مسلمان نداره. هیچ چیزی که ما اینجا دلالت بر اسلام کنه شما اینجا مواجه. پس اینکه اولا شهادت هر اهل دینی بر اهل دین خودش، اهم از کافر حربی، کافر ذمی، اهل کتاب، غیر اهل کتاب، نافذه. دومی که حالا اینجا خوب به اضافه کنیم که بیدینا حالا میگیم نشون. نکته دومی که از این روایت میفهمیم، اولا این که شهادت کافر بر مسلمان در وصیت تنها در صورتی جایز است که مسلمان یافت نشود. گرچه لفظ مسلمان در این روایت نیامده، ولی تعبیر فإن لم تجد غیرهم که به معنی آن است که اگر اهل دیانت خودش یافت نشود، نشان می‌دهد که این عبارت ارجاع به جمله منفی در استثناء داره، یعنی لا تجوز شهادت اهل المله لغیر اهل المله. یعنی این آقای مسیحی مثلا لغیر اهل المله نمیتونه شهادت بده، یعنی نه به مسلمان نه به یهودی، به هیچ کدومش نمیشه شهادت. حالا اجماع اینا رو کار نداریم، ما الان داریم روایت رو معنا میکنیم، همین روایت رو. هنوز به حکم مسئله نرسیدیم، حالا حکم میرسیم. اول دونه دونه روایت رو بررسی میکنیم از نظر سندی و دلالتی، بعد به حکم میرسیم. خب اما این تعبیر، خب حالا این اگه کسی اینجوری گفت آقا لا تجوز، یعنی بحث الان سر اینه که بگیم آقا بالاخره این روایتی که الان دارید میبینید، این روایت که میبینید، این راجع به مسلمون هم هست یا نه؟ سوال اینه. این روایت رو ببینید، میگه شهادت اهل المله، این که میگیم اهل ملت مسلمونا هم شامل میشه یا نه؟ فقال لا تجوز الا على ملته. ما باشیم و جمله اول که اهل المله است، میگیم خب شامل میشه ملت. اسلام هم یه ملت دیگه، یه آینه، مثل ملت ابراهیم حنیفا. خب ما کان ابراهیم و یهودی ان ولا نصرانی ان ولکن حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. بله حالا این ملت شامل اسلام هم میشه، ولی بعدش نگاه توجه کنیم، گفته فقال لا تجوز الا على ملتهم. اگر بگید شامل مسلمان هم میشه، این جمله دوم هم باید بگید شاملش میشه دیگه، باید بگید که آقا این اهل ملت لا تجوز الا على ملت، یعنی مسلمان هم فقط بر مسلمان، در حالی که ما میدونیم از خارج روایت که مسلمان میتونه بر کافر شهادت بده. پس معلوم میشه اون اهل ملت تو این روایت شامل مسلمان نمیشه، وگرنه جمله دوم خطا میشه، یا جمله دوم استثناء باید بخوره یا تغییر بخوره، در حالی که این خلاف فهم عرفی از این روایته. این توضیحات دادم، بعد در ادامه روایت هم هرچی نگاه کنیم یه چیزی که دلالت بر اسلام و مسلمان اینا بکنه نداره. بعد هم میگه فإن لم تجد غیرهم جازت شهادت و ملل بسیه لأنه لا يسوء ذهاب حق حقیقی. بنابراین ما به نظرمون میرسه که این روایت موثق سماعه هیچ نظری راجع به مسلمانی و اینا نداره و از بحث ما در بحث ما خارجه، چون ما میخواستیم استثناء کنیم در مورد وصیت مسلمان را. این راجع به وصیت مسلمان حرف نمیزنه، این داره راجع به وصایای اهل ذمه یا اهل ملل دیگر صحبت میکند. حالا بعضی گفتن که خب ما از روایت دیگه میفهمیم که اینم راجع به اسلامه، این یه مقداری شبهناکه، ما وجهی نداره که این روایت رو اهل ملت رو چنین تعبیر رو تفسیر کنیم که فقط که شامل مسلمان ها هم بشود. این نکته ایست که ما اینجا اضافه کردیم. خب اصلاح اینه که بگوییم این حدیث اصلا ناظر به مسلمانان نیست و فقط درباره شهادت غیر مسلمان ها بحث میکنه، بنابراین از حوزه مستثنای مورد بحث ما خارجه. خب حالا اگه از موزه بحث ما خارجه، یه سوالی پیش میاد. خب میگیم اهل ملت یعنی غیر مسلمان ها، یعنی دیانت غیر مسلمان. خب مسلمان بود میگم مسلمان ها دیگه، نگفته مسلمان، گفته اهل ملت. فقال لا تجوز الا اهل ملت، یهود و نصارا و مشرک و عرض کنم حضور شما اینا چند خدایان رومی و بله خدایان رومی، یعنی ما الان اون موقع با روم عرض کنم حضور شما که هم مرز بودن، هم عرض کنم همسایه بودن، با ایران عرض کنم زرتشتی هم که چند خدایی بوده علا قولن همسایه بودن، یعنی دیانت خارجی در عهد اسلام یکی چند خدایی یونانی ها بوده، یکی هم دو خدایی ایرانی ها بوده، زرتشتی حالا بن علا قولن سلام علیکم، یکی هم مشرکای خود داخل و افریقا بودن که بت‌پرست بودن، اینا غیر مسلمان ها اینطوره بودن، یهود و نصارا هم که بودن، این پنج تا آیین قالبی بوده، بیدین هم داشتیم ولی خیلی کم بوده. عرض کنم حضور شما که خب
فإن لم تجد،
حالا اگر اینطور گفتید یه مشکل کوچولو اینجا میمونه. فإن لم تجد یعنی چی؟ فاعلش که یا بسم الله بله تجد صیغه هفتمه دیگه، لم تجد یعنی تو نیافتی، انت دیگه لم تجد یعنی تو نیافتی، فاین لم تجد غیرهم یعنی اگه تو نیافتی. حالا سوال اینه که خب این تو که سماعه باشه چه ربطی به اهل ملت داره؟ اون بنده خدا مگر اینکه شما بگید که این راجع به مسلمانام هست، یعنی که انا مثلا میخواد بگه مسلمونه داره وصیت میکنه که تویی که سوال میکنی، نه ما میگیم این لم تجد انت فاعلش هست، ولی انت دو جور میشنونه فاعل باشه، یکی فاعل باشه همچون مصرف کننده ی حدیث به عنوان کسی که میخواد وصیت کنه، یکی انت فاعل است به عنوان قاضی محکمه، نه به عنوان کسی که حالا میخواد وصیت کنه، نه به عنوان قاضی محکمه، یعنی خطابش به سماعه از این باب است که اگر تو قاضی محکمه بودی اهل ملتی آمدن بر اهل ملتی دیگری شهادت بدن، نه پذیر بگو باید بری همکیش خود تو بیاری، خود غیر همکیش تو قبول نمی کن. بنابراین بفعین لم تجد همچون یک موسی نیست، همچون یک قاضی هست، این خطاب از این لحاظ هست. خب اینم اگر اینجوری که من گفتم و با این توضیحات که من دادم، این حدیث هیچ ربطی به مسئله ما که بحث وصیت مسلمان در سفر و در حضر و اینا باشه نداره، این مربوط به وصیت غیر مسلمان ها هستش که بعدا بگیم آیا مثلا شهادت کافر بر کافر قبول هست یا قبول نیست، این به کارمون میاد. این حدیث یگانه حدیثیست که خوب به کارمون میاد و اینو از بحث خودم خارج میدونم. خب اینم نکته بعدی. حالا بعضی گفتن که اینجا حالا در روایت دیگه هم آمده، میگن که آقا این حکم مربوطه، حالا چه گفتیم مسلمونه چه گفتیم، بعضی از اساتید گفتن این به قرائنی که حالا خودشون ذکر کردن گفتن این راجب مسلمون هست، قرائن روایت بعدی که زوریس کناسی هست میخونیم گفتن این عبارت ها با هم یکیه، اینم مسلمونو داره میگه. حالا مسلمونه بگه یا نگه که گفتیم ما میگیم نه این مربوط مسلمون نیست، ولی این بحث علل وصیه که هست. فإن لم تجد غیرهم جازت شهادتهم علل وصیه. سوال اینه، اینجا حدیث داره میگه که جازت، بله نمیبینی؟ خوب شد؟ آره. اینجا حدیث داره میگه جازت شهادتهم علی الوصیه. بحث برای این که این علی الوصیه یعنی فقط در وصیه، جای دیگه شهادت کافر بر کافر رو نمیپذیریم؟ نمیپذیریم یا میپذیریم؟ بعضی آمدن اینجا فقط کلمه علی الوصیه داره، یعنی ما باشیم تا اینجا میگیم اهل ملت جایز نیست مگر بر اهل ملت خودش الا در شهاد در وصیت، شهادت بر وصیت، که اگه شهادت وصیت در وصیت بود یهودی میتونه برای مسیحی، مسیحی برای یهودی، این دوتا برای مشرک، برای چند خدایی، دو خدایی همه شهادت بدن، این میتونه. چرا؟ لأنه لا یسلق الذهاب حق احد. بعضی اومدن به این تعلیل تمسک کردن، گفتن العبرتو به عموم تعلیل لا به خصوص الوصیه، یعنی ما باید نگاه کنیم به این عموم تعلیل نه به خصوص وصیه، یعنی نگاه کنیم به لأنه لا یسلق الذهاب حق احد. حالا این کلمه تو جمله تو روایت زوریس هم میخونیم، لأنه اون پایینی، روایت پایینی که اون راجب مسلمان هست، لأنه لا یسلق الذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصیته، که اینجا باز لأنه داره فی الوصیه، لأنه یه جای دیگه باز لأنه داره. سه تا روایت داریم که این تعبیر لأنه لا یسلق الذهاب حق احد داره. بنابراین ما اگه به این عموم این علت اخذ بکنیم میگیم خب این که حق کسی پایمال بشه فقط در وصیته، در غیر وصیت هم اگر یه وقتی ما دسترسی به مسلمان نداشته باشیم کافرها رو بخوایم بذاریم کنار، کل حقوق مردم ضایع میشه، چون این کافرها همشون که آدمای دروغگویی، آدمای به قول ما بدمذهبی نیستن که، خیلی هاشون هم نه خیلی هم آره خوشخیمه، آره کافر خوشخیمه. مثال زدم گفتم که بعضیا بودن که ماشینشون رو فقط میبردن پیشه عرض کنم حضور شما ارمنیا درست بکن، میگن اینا آدمای خب، حالا بعضی ارمنیا، خیلی ارمنیا آدمای موثقی ان، آدمای قابل اتکایی ان، خیلی کارهای عرفی خودمون رو بهشون مراجعه میکنیم، چرا نتونن بیان تو دادگاه شهادت بدن؟ میگه لا یسلو ذهاب و حق احدن. بنابراین ما اینجوری میگیم نه اختصاص به وصیت نداره، غیر وصیت هم باشه
ما میتونیم
تمسک بکنیم. خب این استدلال بعضی استاد ما فرمودن که نکته جالبیه به نظرم، خیلی حتما یادداشت کنید به درد جای دیگه تون هم میخوره. ما تمسک به علت دو جور داریم، آیا اینکه علت تمام موضوع حکمه، جزء موضوع حکمه، یا اصلا موضوع حکم نیست؟ این مهمه. معیار اینه که آیا علت موضوع حکمه، این جزء موضوع هم من گفتم، استاد ما نگفته، حالا من اضافه دارم، آیا علت موضوع حکمه یا علت حکمت حکمه؟ هر علتی را نمیشه بهش تمسک کرد. بله، یعنی علتی که ذکر کردیم، این گفتیم الان یه جا به کافر میتونیم تمسک کنیم، بودیم اون کجاست؟ در وصیت. میخوام از وصیت گذر کنیم بگیم غیر وصیت هم همینطوره، میگی از کجا میگی؟ میگی به دلیل عموم علت، لأنه پایمال شدن حق کسی کار خوبی نیست، نباید بذاریم حق کسی پایمال بشه، چون نباید بذاریم حق کسی. خب اگه به این چون بچسبی، نه فقط وصیت نیست، خیلی جاهای دیگه هم هستش که اگه به عرض کنم حضور شما به در غیر وصیت هم اگر رها کنید کافر رو، حق کسی پایمال میشه. بنابراین اونجا هم قبول بکنیم به خاطر این عموم علت. این استدلال ما میگیم آقا این استدلال در جاییه که این ذهاب و حق موضوع حکم باشه، و اینجا اینطور نیست، این داره تحلیل میکنه، داره تحلیل ما داره توصیف میکنه حکمت حکم رو، یا فایده حکم رو، یا نتیجه حکم رو، که این که ما گفتیم تو وصیت حرف کافر رو بپذیری خاطر اینه، یعنی عرض که حکمتش اینه، یعنی فایدهش اینه در خصوص وصیت، نه در هر جا. خب حالا سوال دومی میشه، ما از کجا بفهمیم که یه تعلیل موضوع حکمه یا فایده حکمه؟ از کجا بفهمیم این موضوع حکم هست یا نیست؟ پس معیاری که گفتم یادتون باشه، اینم کلمه آموختنی از سیدنا استاد، اینه که تعلیل جایی قابل تمسک هست که موضوع حکم باشه، یعنی ازش حرفاً بفهمیم که این موضوع حکم ذهاب و حق احدنه، نه وصیت. این بحث سر وصیت نیست، بحث این جمله سر وصیت نیست، سر ذهاب و حق احدنه. استاد میگه اینجا اینجوری نیست، اینجا این میگه بحث سر ذهاب و حق احدنه، بحث سر وصیته. متعاله داره یه توضیحی هم میده که آقا این وصیته که گفتیم کافر اینجوری شرایط یهودی به نصرانی اشکال نداره، اینم یه توضیحی هم راجع به میده، یه توضیح، یه فایده ثمره. وقت مثال میزنه استاد ما برای اینکه خوب چی بشه، اینجوری به من نگاه نکنید خوب جا بیفته. این مثال معمولاً که گفتن سومو حتی تصحو، حالا تو قرآن حتی نداره ولی مثال میزنه، سومو حتی تصحو، روزه بگیرید تا سلامت بشه. خب حالا روزه واجبه یا نه؟ واجبه. تصحو چی؟ تصحو دلیلشه. حالا اگه عمومی برداشت کنی دو جور، یه جور عمومی برداشت میکنیم یه جور عمومی برداشت میکنیم. اگه عمومی برداشت کنی بگی آقا نه، نمیخواستیم بگیم روزه واجبه، میخواستیم بگیم سلامت واجبه، سلامت واجبه، میگیم خیلی خوب سلامت واجبه، یالا خوشو هر روز باید یه ساعت ورزش کنی، چون همه گفتن که ورزش کردن یه ساعت در روز به سلامتی افزایش بدیم، 10 سال عمر شما رو، 5 تا 10 سال عمر شما رو اگه روزی یه ساعت ورزش کنید اضافه می‌کنید. پس بنابراین واجب است که شما ورزش بکنید. میشه اینو گفت؟ کسی اینو گفته؟ نه. پس معلوم میشه این تصحو موضوع حکم نیست. شارع نمی‌خواسته بگه سلامت باشید. نه خیر. شارع می‌خواسته بگه روزه بگیرید. منتها حالا وقتی داشته میگفته روزه بگیرید، یه فایده‌ای هم برای روزه گفته. گفته صوم و تصحو. ولی نه اینکه تصحو تصحو ولا به روزه و به ورزش و به کی و به چی و به کی و که بگی آقا عموم علت، یعنی موضوع حکم شارع چیزی که اینجا میخواسته واجبش کنه الزامش بکنه سلامت شما نبوده، اون چیزی که شارع میخواسته الزامش کنه روزه گرفتن شما بوده، منتها در توضیح تبیین فایده یه فایدهش هم اینجا گفته فایدهش اینه که اگر روزه بگیری چی میشی؟ سلامت. این یه مثال. مثال دوم گفته که لا تأکل رمان لأنه حامض. بله دکتر به شما گفت که انار نخور چون ترش. خب حالا منظور دکتر چیه؟ بگیم آقا چون ترشه پس من استفاده کنم که هر ترشی رو نباید خورد، یا اینکه نه موضوع اینه که انار ترش نخوری، چون انار یه ویژگی هایی داره، یه گرته هایی داره، وقتی میخوره این گلوت گیر میکنه، ولی ترشی های دیگه مثلا فرض کنید آب زرشک که بخوری این خاصیت این ویژگی رو ممکن نداشته باشه، لواشک بخوری این ویژگی رو نداره چون گرته نداره، اون گرته هایی که تو انار داره یا ویژگی هایی داره که اناره. بنابراین این چیزی که ما میفهمیم اینه که رمان ترش نباید خور، انار ترش نباید خور، انار ترش نباید خور. بنابراین ترشی بخشی از موضوع این مثال منه. حالا اینو بذار کنار، مثال دوم استاد ما رو توجه کنید. مثال دوم استاد ما این آیه شریفه است: ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولتا بين الاغنياء منكم. فرمودن اون چی که فیع خدا هست، عرض کنم حضور شما که بر رسول خودش من اهل القرى، اون که ما بریم زکات میگیریم از اهل القرى میاریم، مال کیه؟ مال خدا و رسول و ذل قربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل، باید بین اینا تقسیم بشه این زکاتی که میگیریم. فیع، حالا یکیش زکات یکیش هم حالا چیزای دیگه، هر چیزی که فیع باشه. چرا این واجبه؟ میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا گردش مالی صرفا بین ثروتمندا نباشه. بله کسی که ثروتمند پول زیاد داره میبره میده مثلا یه تلویزیون میخره، خود تلویزیون مال کیه؟ مال یه کارخونه داره تولید کننده تلویزیون، او با پوله داره کجا میچرخه؟ بین ثروتمندا. گفت نه، شماها که خرید میکنید اینا، اگه آخر سال چیزی گیرتون مثلا در خمس، در زکات، در فی، یه وقت یه چیزی شد، یه چیزی قلمبه گیرتون اومد، یه بخشش هم بدید به یک بیستش و یک چیشو به هر مقداری که حالا تعیین شده در شریعت، بدید به فقرا. مساکی ذی القربا امام مسلمین که بتونه حاکمیت رو به چرخونه، نباشه پول دست ثروتمندا باشه، حاکمیت کف دستش خالی باشه، فقرا دست کف دستش خالی باشه. دقت میکنی؟ فامیلاتون کف دستشون خالی باشه؟ نه، شما که پول داری پولتون رو پخش. خب حالا این پخش کردن پول یه مقداری جای دیگه هم پخش بشه، این اگه بگید علت و حکمه، یعنی شما هر جایی که عرض کنم حضور شما که جلوگیری بشه از پخش پول بین اغنیا، باید یه بخششو بدید به فقرا، ولی اینکه فیع نباشه. ولی کسی این حرفو نزده. ما فقط در یه سری محدوده‌های خمس و زکات و فیع و اینا یه سری امور محدودی هستن، یعنی همه چی رو شامل نمیشه. شما نمیتونید به این عموم اخذ بکنی، به عموم علت کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، بگید آقا هر جایی که پول انباشته شد این اشکال داره. نه، کسی پولش انباشته بشه تمام واجباتش رو ادا کرده باشه اشکال نداره. ولی بعضی از آقایون مثل آقای حکیمی معتقدن هر جا پول انباشته شد مطمئن باشید یه جا یه فقیر بدبختی داره از گرسنگی میمیره. خب حالا اون بمیره، من برگردنم چیزیه؟ اگر من زکاتمو دادم، خمسمو دادم، تمام نیازمو دادم، بله اخلاقا همسایه آدم نباید گرسنه باشه، در شهر گرسنه نباشه، بهتره که نباشه. ولی حالا اینجوری هم نیست که الان من اگه یه انباشتگی مالی پیدا کردم شرعاً اشکال داشته باشه. این مشهور بین فقها هست.
خب این اصول با انجام دادن این موضوع برطرف میشه، یعنی ما وقتی زکاتمون تو خمس و جاهای دیگه که کار انجام دادیم دیگه اون اتفاق دیگه نمیفته که پول فقط بین اغنیا باشه. خب دیگه اینم برطرف شد، یعنی با همین انجام دادن زکات و خمس و اینها.
آره، ولی اگر نه ببین، اگر ما پول خمس و زکات و اینا رو بدیم، فقرا یه مقداری نیازشون برطرف میشه، ولی اینجور نیستش که چرخش پول بین اغنیا متوقف بشه. اون چرخش پوله هنوز هم، چون اغنیا خیلی پول دارن. بگو آقا بیاد مثل کمونیستا بگو وقتی بشه بگو آقا پولاتون رو بردار بیاد بذار رو میز میخوام تقسیم کنم، اون وقت میشه جلوگیری کرد از پخش پول بین اغنیا. اینجوری نیست که اغنیا که پولا دارن بین هم دیگه توزیع میکنن منع ذاتی داشته باشه. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ ما واجباتشون رو داده باشن، خمسشون رو داده باشن، زکاتشون رو داده باشن، فیعشون رو داده باشن، دیگه کاری بهش نداره شعاره، هیچ کاری بهشون نداره. اینم حالا مثال این اصل مطلب دور نشید. اصل
من این واسه برداشت
بله دیگه، بله بله، ما میگیم آقا اون چیزی که شعاره گفته که گردش مالی بین اغنیا نباشه، همین مقدار که ما خمس و زکات و واجبات مالیمون رو بدیم کافیه، بعد دیگه حالا گردش هم شد اشکال نداره. شما واجبات مالیت هم بده، میلیارد میلیارد ثروت داری، همچنان پوله داره بین خودتون ثروتمندا میچرخه، پوله که خیلی زیاده. تو هم هر چی دادی میگه من یک پنجم هم دادم دیگه، بازم کارم داری؟ میگه آره هنوز این گردشه بین خودتونه، چهار پنجم هم خیلی زیاده، ورده بیار یه دوتا دیگه شم ورده بیار میخوام بدیم، هنوز فقرا تموم نشدن. میگه به من ربطی نداره فقرا، به من نگفتی فقرا تموم شن، به من گفتی یه پنجم بده منم دادم، یه بیستم بده منم دادم. حالا من خیلی زمین دارم و خیلی گندم دارم و خیلی عرض کنم تمام عرض کنم و ثروت تمام گوسفندای نیوزلند مال منه، من دادم دیگه یه پنجمم، بازم کارم داری؟ میگه انو فقرا تمام نشدن، یالا پول بده. پس بنابراین این علت حکم نیست، این حکمت حکمه، این فایده حکمه، این در واقع تبیین نیست برای اصل اون حکمه که موضوع بوده. موضوع دادن واجبات فیع بوده، دادن واجبات خمس بوده، دادن واجبات زکات، موضوع جلوگیری از چرخش مال نبوده. بنابراین باید ببینیم آقا این موضوع هست یا نه. حالا برگردیم تو بحثمون. آقا ما خب اولا یه سوال اینجا پیش میاد، از کجا بفهمیم یه چیزی موضوعه یا موضوع نیست؟ یه تعلیلی موضوع هست یا موضوع نیست؟ از کجا بفهمیم یه تعلیلی موضوع حکم هست یا موضوع حکم نیست؟ استاد فرمودن به مناسبات حکم و موضوع، یعنی نگاه میکنی به حکم، نگاه میکنی به موضوع، نگاه میکنی به مسئله، نگاه میکنه به عبارت، از مناسبات حکم و موضوع میفهمیم که آیا این علت حکمه یا حکمت و فائده حکمه، موضوع حکمه، موضوع کلمه موضوع یادتونه، موضوع حکمه یا اینکه نه فائده حکمه. استاد فرمودن که اینجا در این عبارت عرض کنم حضور شما، یعنی عبارت لأنه لا یصلح ذهاب حق احده، ما ازش موضوع حکم نمیفهمیم، ما ازش فایده حکم میفهمیم. خاطر که بحث سر وصیت و روایت وصیت هم گسترده وارد شده و تو همم همین عبارت آمده، همم که وقتی این عبارت آمده مقید به وصیت بوده، بنابراین میفهمیم که مسئله پایمال شدن حق نیست، مسئله وصیت. یه نکته ای تو وصیت بوده که شارع مقدس نمیخواد وصیت کسی حتی کافر رو زمین بمونه. میگه این آقا دیگه داره میمیره، وصیت یعنی چی؟ این آقا داره میمیره، آخر زندگیش دو تا کلمه گفته، میخواد این عمر 100 ساله، 50 ساله، 70 ساله، 80 ساله خودشو بعد خودش با یه دو تا کلمه یک اتفاقی بعد خودش بیفته، در زندگی خودش نه در زندگی کسی دیگه. این حقو بهش بدیم که بتونه راجع به حیات خودش، اموال خودش، ولایات خودش یه دو تا کلمه بگه بعد بمیره، بعد ما اون کارو پیگیری کنیم. این وصیت این نکته یه توشه. الان من به شما بگم عقلا هم همینطورن، یعنی دیارو رو دارن میکشن به قتل، عرض کنم حضور شما که چندین انسان، میگن آقا آخرین خواستت رو بگو، ها دیدید زیاد، یا آقا آخرین خواستت چیه، یا آقا یه نفس سیگار بده من بکش، یا مثلا یه چی فلان، یا این به مادر من اینجوری بگی، یا مثلا شهید داره شهید میشه میگه آقا مثلا به رفیقش میگه که رفتی خونه به مادر من بگو اینجوری اینجوری، یا منو فلان جا خاک کنن، یا منو چی کنن تو لباسم. بالاخره این در فهم عقلایی و شرعی وصیت یه موضوع قابل عنایت و توجهی بوده، لذا شارع اومده بعضی از قیودی که جاهای دیگه داره دست ازش برداشته، گفته آقا کافرت نداره، کافرم به غیر تمکیشش اشکال نداره، تا اون حرف آخر زمین نمونه. نه اینکه نمیخواسته راجع به پایمالی حق صحبت کنه، راجع به پایمالی حق جاهای دیگه صحبت کرده، اما اینجا نمیخواسته صحبت کنه. اینم فرمایشه حضرت استاد. بفرمایید.
اینجا تو جلسه قبل شما فرمودید دیدید بحث میذارین که فرد میاد از یه موضوع خاصی سوال میپرسه، حضرت مناسب
در پاسخمون میده،
یعنی باید یه رابطه بین سوال و جواب باشه. اینجا اومده در مورد شهادت اهل ملت سوال پرسید.
درسته.
و اینم که
نمیخوره چی میخوره؟
این بحث ازدهار حقی که همین از شما فرمودی میده آقا طرف یه عمر زندگی کرده، شما دارید یه حقی واسش قائل میشی، میده آقا این حقش پایمال نشه، این حق پایمال نشدن حتی تو صحبت خود شما قابل اعتنا، قابل تکیه هست، یه قاعده کلی هست.
نه میدونم قاعده کلی هست، ما از این روایت چیزی نمیفهمیم. چه شهادت اهل ملت رو سوال کرد، بیشتر از این سوال نکرد، نگفته آقا حقوق دنیا رو چیکار کنیم، ما چیکار به حقوق دنیا داریم، ما راجع به شهادت داریم.
مثلا فرمودم وصیت، فقط وصیت نیست، هر جایی که ذهاب حق بشه اینو کلی بگیم.
ببین ما یه وقتی میدونیم از خارج، از خارج آره ما باشیم این روایت میگیم سوال کرد از شهادت اهل ملت، حضرت هم جواب داد. راجع به شهادت داریم حرف میزنیم، نه راجع به همه حقوق دنیا. چیکار داریم که حق کسی توی کسی دیگه خورده شد؟ الان سوال این نیست، سوال شهادت اهل ملت. حضرت هم در همین محدوده جواب دادن، در این محدوده هم گفتن که آقا در خصوص وصیت اشکال نداره، اونم فایده شه. این که شما در خصوص شهادت سوال بوده استبعاد میکنه از اینکه امر کلی باشه، چون در خصوص شهادت بحث ما هست. اگه این کلمه شهادت نبود و حضرت مستقیما یه چیزی فرموده بودن، فرمایش شما متن بود، ولی چون بحث سائل راجع به شهادته، حدود عرض کنم توسعه مجالات هم ما فقط در حد شهادت.
از این روایت شما این استفاده میفرمایید که شهادت اهل ملتی هر ملتی جایز نیست الا بر خودشون، اگر مسلمانی هم داشت میمردش کسی غیر از اون اهل ملت رو پیدا نکرده جایز اون شهادت که حتی مسلمان
پیدا نکرد میتونه کافر شه.
حتی مسلمانی از بین نره.
بله. دقیقا. حالا البته حالا یه نکات اینجا هست آخر بحث عرض میکنم. خب روایت بعدی روایت صحیحه زریس الکناسی هست، محمد ابن یحیی در کافی نقل کافی رو اینجا برد. عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب الخزاز، عن زریس الکناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شهادت اهل الملل هل تجوز على رجل من غیر اهل ملتهم، از امام باقر علیه السلام زوریس میپرسه که آیا شهادت اهل ملل جایز است بر مردی که همکیش او نیست؟ فقال لا، نه، الا ان لا یوجد فی تلک الحال غیره، مگر اینکه در اون حالت غیر از اون یافت نشود. فان لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی الوصیه، اگر غیر از همکیش خودشو پیدا نکرد در باب وصیت میتونه شهادت بگیره. لانه لا یسلغ ذهاب و حق امر مسلم و لا تبطل وصیته. خب سند حدیث صحیح ابو ایوب ابراهیم الخزاز یا خراز، هر دوش گفتن، به نظر خزاز بهتر میاد، و زوریس ابن عبدالملک ابن اعین هست، هر دوی این افراد ثقه هستند. سند هم صدرش که از بزرگان شیعه هستند. کناسه محلی در کوفه بوده که زوریس توش تجارت میکرده. کناسه محل، نه اسم محلی بوده، حالا کنیسه بوده یا نبوده، اسم محلی در کوفه بوده که زوریس درش تجارت میکرد. دلالت حدیث مانند موثقه سکونیه، منتها چند تا نکته اینجا اضافه میشه. اولا اینکه منطوق این حدیث دلالت داره که اهل هر دیانتی نمیتونن به غیر دیانت خودشون شهادت بدن. یعنی ما اینجا لا الا ان لا یوجد، یعنی لا یجوز شهادت اهل الملل من غیر اهل ملتهم الا ان لا یوجد، یعنی دو تا عبارت معنی میشه، یه سلبی یه ایجابی، یعنی اهل ملت بر اهل ملت میتونن و اهل ملت بر غیر اهل ملت نمیتونن شهادت بدن. خب این یه نکته. نکته دوم که اومده که سوال که اوله، ولی این نکته اول این شد که هر اهل دیانتی نمیتونه به غیر اهل دیانت خودش، چون حضرت فرمودن لا، لا یعنی نه. سوال کرد که آقا یه کافر به غیر همکیشش میتونه شهادت بده؟ حضرت فرمودن نه. این مدلول اول، این استفاده اول، یعنی کافر برای غیر همکیش نمیتونه شهادت. این یک. دو، حالا برای همکیش میتونه یا نمیتونه؟ اینجا چیزی ظاهرش نیست، ولی که انش سائل تو ذهنش بوده که آقا همکیش برای همکیش میتونه، همکیش برای همکیش میتونه، این تو ذهنش بوده. حالا اومده از چی سوال میکنه؟ از غیر، از اون طرفش داره سوال میکنه. یعنی مسلم بوده که همکیش به همکیش اشکال نداره، ولی به غیر همکیش میتونه یا نمیتونه، اینو سوال کرده. که حضرت هم در پاسخ چیزی خلاف اون چیزی که تو ذهن سائل بوده نگفته. همین که خلاف ذهنش نگفته، میفهمیم که حضرت هم او رو بر اون فهم خودش باقی گذاشته. یه فهمی داشته، حضرت هم او رو بر فهم خودش باقی گذاشته. عبارت نداریم، ولی از این قرائن حالیه میفهمیم که بنابراین شهادت کمکیش بر همکیش اشکالی نداره. خب هر اهل دینی بر هر اهل دینی، یه کافر حربی و ذمی و اهل کتاب و غیر اهل کتاب، همه اینا رو شامل میشه. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که شهادت کافر بر مسلمان در وصیت تنها در صورتی جایز است که مسلمان یافت نشود. چون چی گفته در زوریس کناسی؟ گفته که فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جازت شهادتهم فی الوصیه، اگر غیر از اونو نیافت در وصیت اشکال نداره. لانه لا یسلغ ذهاب و حق امر این مسلمه، این مسلم معلوم میشه که موضوع بحث ما راجع به شهادت برای مسلمان است. خب حالا سوال اینه، اهل الملل اینجا اسلام و غیر اسلام رو میگیره، آیا اگه ما گفتیم و اسلام و غیر اسلام رو میگیره، بعد حضرت گفته لا، بازی اشکال پیش میاد که صدر حدیث این همون حدیث بالا، یعنی حدیث موثقه سماعه، اگه گفتیم اهل الملل هم اسلام میگیره هم غیر اسلام میگیره، ظاهرش این میشه که مسلمان به غیر مسلمان نمیتونه شهادت بده، در حالی که ما از خارج میدونیم که مسلمان به غیر مسلمان میتونه شهادت بده. منتها ما به قرینه پایین میفهمیم که منظور این بوده که فقط در جهت، عرض کنم حضور شما، که شهادت له یا علیه بوده که اون من غیر اهل ملته، من از اون اهل ملت فقط مسلمان رو شامل نمیشه، این غیر اهل ملت هست که بحث مورد بحثه که آیا حالا برای مسلمانی یه وضعیتی پیش میاد بخواد شاهد بگیره. اینجا گفتن که برای اینکه ذهاب حق مرد مسلمانی نشود شما این شاهد رو در وصیت بگیرید. یک تناقض اجمالی بین صدر و ذیل روایت ما باید حل کنیم. در صدر روایت داره میگه هر اهل کیشی برای غیر اهل کیشش نمیتونه شهادت بده. پس مسلمان بر کافر هم نمیتونه شهادت بده. این صدر روایت. ذیل روایت میگه لا یصلح ذهاب و حق امرئ مسلمه، یعنی اجازه میده به غیر همکیش در مورد وصیت مسلمان، که از اینجا میفهمیم که اون بالایی منظور مسلمان ها نیستن، منظور کفار هستن، ولی در ذیل حدیث منظور مسلمان ها هستن. این صدر و ذیل باید یه جوری بالاخره تلاقمش بدیم، به یه نحوی تلاقمش بدیم. و این تلاقم هم به همینه که ما میگیم که اهل الملل منظور کفار هستن دیگه، مسلمان ها رو شامل نمیشه. اهل ملت اینجا منظور کفار هستن به قرینه ذیل روایت که گفت مسلمه، میفهمیم اهل ملت اولی بس کفاره، بس مسلمان ها نیست. این ما اینجوری این مشکل رو حل میکنیم در زورای سل کناسی. خب اینم گفتیم که کلمه امرئ مسلمه در ذیل حدیث آمده، معلوم میشه کلمه اهل ملت شامل مسلمانان بوده. بنابراین آنچه در باره موثق سماعی گفتیم از اینکه اهل ملت شامل مسلمانان نیست در اینجا ساری نیست. واقع اگه اینجوری گفتیم باید بگیم که حدیث رو اینگونه معنا کنیم که شهادت اهل ملل یعنی کفار بر غیر اهل ملت، یعنی اون اهل ملل اولی رو بگیم کفار، غیر اهل ملت رو بگیم غیر همکیش، هم از مسلمان و کافر، یعنی کافر بر مسلمان و همکیش خودش نمیتونه، عرض کنم غیر همکیش خودش نمیتونه شهادت بده مگر اینکه غیر این کافره ای پیدا نشه که در این هنگام شهادت کافر بر غیر همکیش هم از که مسلمان باشه یا کافر باشه نافذه. حالا به تحلیل حدیث که میرسیم معلوم میشه که از ابتدا نظر حضرت در غیر اهل ملته به شهادت برای مسلمان هاست، بنابراین شهادت کافر برای کافر، کافر غیر همکیش از منطوق حدیث خارج میشه، یعنی تعقیب به مسلمان در ذیل حدیث اطلاق صدر حدیث رو قید میزنه. پس این حدیث مربوط به بحث ما و حدیث موثق سماعه تفاوت ماهوی داره. یعنی این کلمه مسلم که آمده، این کلمه مسلم، ببینید این دوتا حدیث رو دقت کنید، حدیث بالایی مسلم نداره گفته حق احده، ولی حدیث پایینی مسلم داره گفته حق امرئ مسلمه. از این که مسلمن رو گفته میفهمی که سیاق این عبارت راجع به همون اصل مسئله ماست. مسئله ما چی بود؟ که مسلمانی داره فوت میکنه در سفر، میخواد کافری از وصیت کنه، گفتن اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه لا یصلح ذهاب و حق امرئ مسلمه. این نکته خاصی است که در زوره سکناسی هست ولی در موثقه سماعه نیست، چون اونجا احد داره اینجا مسلم داره. بقیه توضیحات ان شاء الله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. Oh, my God.